بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث مربوط به فلسفه ختم نبوت تفسیری و نظریه‌ای که از علامه اقبال لاهوری نقل شده و ایشان بیان کرده است مطرح کردیم و چهار نقدی که مرحوم استاد مطهری بر نظریه ایشان وارد کرده بودند این نقده ها را هم بررسی کردیم. از این نقده های چهارگانه یکی در حقیقت به بحث ختم نبوت مربوط نیست، بلکه مربوط به ماهیت وحی و حقیقت وحی است که گفتیم اشکال هم قابل جوابه. یعنی اشکال استاد این است که علامه اقبال وحی را یک مقوله یا حقیقتی از صنف غریزه دانستند، اما با توجه به این که جناب علامه اقبال قبلا گفتند که مقصود کاربرده های وحی در قرآن است که ریشه آن یا حقیقت آن عبارت است از اتصال با مبدأ وجود، یعنی یک نحوه ارتباط و اتصال با خداوند که جنبه هدایت یابی دارد. حالا این را کلمه غریزه به کار ببریم این تعبیر درست است یا نه بحث آخری است، اما حقیقت مسئله و نظر اقبال همین است و خود استاد هم در جای دیگر این را پذیرفتند. این اشکال حالا اولا بحث ختم نبوت نیست و ثانیا خود اشکال هم وارد نیست و این را جوابش عرض کرد. اشکال چهارم و اول هم تفاوت جوهری ندارند. در اشکال اول فرمودند نظریه ایشان در باب فلسفه ختم نبوت در حقیقت به ختم دیانت برمیگرده، یعنی استقناع و بی‌نیازی انسان در عصر جدید از شریعت و دین آسمانی، حالا خصوصا در حوزه زندگی اجتماعی و سیاسی. و این اشکال اول این بود، استقناع و بی‌نیازی انسان از قوانین و برنامه‌های وحیانی. گفتیم اشکال واردی است، یعنی این اشکال و این نقد بر تفسیری که علامه اقبال از فلسفه ختم نبوت ارائه کرده، این اشکال وارد، اشکال جدی است. خب اشکال چهارم استاد این بود که فرمودن گویی آقای اقبال حرف غربی ها را قبول کرده که گفتند دانش جایگزین ایمان می شود و شده است، یعنی غربی ها در عصر جدید دچار این اشتباه شدند، علم و دانش تجربی را جایگزین ایمان دینی کردند. خب این ماهیتا همون اشکال اول هست، یعنی بازم برمیگردد به استقناع و بی‌نیازی انسان جدید از دین و تعالیم و برنامه های وحیانی. حالا تعبیر فرق میکنه. از اشکال چهارم حقیقت و لب و ماهیتش با اشکال اول تفاوتی نداره، پس ما میتوانیم این دوتا را هم یک اشکال کنیم و اشکال اساسی البته همینه، اشکال اساسی بر تفسیری که جناب اقبال ارائه کرده است، همین است که لازمه این تفسیر این است که ما عقل انسان، عقل استقرایی و تجربی انسان را جایگزین وحی کنیم، بدانیم و انسان جدید را بی نیاز از قوانین و احکام آسمانی و الهی بدانیم. قطعا این هم با تعالیم قرآن و اسلام مخالفه، هم با نظریه مورد وفاق علمای اسلامی از همه مذاهب چه شیعی چه غیر شیعی مخالف است. دو، و هم با سخنان دیگر خود جناب اقبال مخالف است. پس اینطور شد که این نقد عمده و نقد اساسی بر این تفسیر همین است که این تبیین و این تفسیر از خاتمیت اولا با خود معارف و تعالیم قرآن ناسازگاره، که قرآن بیانش این است که انسان همواره به قوانین آسمانی و وحیانی نیاز دارد، هم با تعالیم نبوی، یعنی اون که در سنت نبوی آمده، با اونم مخالفه، و ثالثاً با دیدگاه مورد وفاق مذاهب اسلامی، عالمان مذاهب اسلامی، هم از متکلمین، فقها، محدثین، مفسرین، هم از شیعی، غیر شیعی، همه این سخن را نمی‌پذیرند. و هم با چهارم این است که و هم با دیگر سخنان خود ایشون مخالفت دارد. این در واقع نقد اصلی و اساسی بر تفسیری که از اقبال نفشد این هست. اما یک نقدی هم استاد داشتن که فرمودن اگر حرف شما را بپذیرین، این مانع شدن عقل تجربی از تجربه های وحیانی و نبوی، یعنی از این که دیگر کسی به نبوت برگزیده نشود، مانع از تجربه های عرفانی هم خواهد بود. در واقع نقض کردن، این اشکال نقضیه، اشکال و ایراد نقضی بود که خود شما باب تجربه های عرفانی و مکاشفه های اولیای الهی را باز دانسته اید و گفته اید بلوغ عقلی انسان این روزنه، این دریچه را مسدود نمی کنه، مانع از اون نیست. استاد مطهری فرمود که خب اگر مانع از این نیست، یعنی تجربه های عرفانی و مکاشفه های اولیای الهی، پس مانع از تجربه های نبوی و پیامبرانه هم نخواهد بود، و اگر مانع باشه حقیقتا در اینجا اونجا هم باید مانع باشه. بالاخره این نمیشود تفکیک کرد. فرمودم تفکیک قابل تفکیک نیست، چون صنف اینا یه چیزه، خود شما قبول کردید، گفته کیفیت اینها، یعنی صنف اینها یک چیزه. خب ما عرض کردیم که ممکن است جناب اقبال یا کسی از طرف ایشون پاسخ بدهد، بگوید که در تجربه های نبوی، چون اگر بنا باشه یک پیامبری برگزیده شود و قوانین و احکامی بیاورد، حوزه تجربه های نبوی حوزه رفتار اجتماعی و زندگی انسان هست، صرفا یک حالت های درونی و روانی و فردی نیستند. اما به خلاف تجربه های عرفانی، چون اونها داعیه ای و سخنی یا آموزه ای، قانونی، معرفتی، دستورالعملی در حوزه زندگی انسان ندارند. پس در اینجا بلوغ عقلی، حالا همون عقلی که اقبال گفته است، عقل استقرایی، ممانعتی ندارد، مزاحمتی بینشون نیست. اما به خلاف تجربه های نبوی که اینجا ممانعتی هست، یعنی در واقع با همدیگه برخورد میکنن، استفاک حاصل میشه. اگر خاطر شریفتون باشه، در سخنان خود استاد مطهری به یک نکته‌ای برخورد کردیم که در واقع اون نکته میتواند پاسخ به این سخنی که الان عرض کردیم باشه، دوباره ایشون دفاع کنه. که این متحری از حرفش دفاع بکنه. اون چیز اون در پایان مطالبشون بود ها. اون این است که فرمودند غریزه و عقل وقتی با هم دیگه تعارض دارن که بخوان یک کار رو انجام بدن، کارکردشون یکی باشه. اما اگر کارکرد آنها دوتا شد، چه مزاحمتی بینشون هست؟ هر دو باشن، هر دو فعال باشن، چرا یکی مانع از دیگری به شمار آید؟ بعد فرمودن که عقل بشری کار خودش را میکنه بکنه، هرچه رشد کنه، هرچه بلوغ و توسعه و شکوفایی داشته باشه. حالا غریزه ای که البته مراد است در اینجا همون وحی است، وحی نبوی هم کار خودش را میکنه، چرا باید این مانع او به شما را آید؟ به عبارت دیگر، اگر یعنی سخن استاد مطهری اون میشود، اگر عقل بشری تمام نیازهای معرفتی انسان را در حیات معنوی و اجتماعی پاسخ میداد، اگر اینطوری میبود که حقیقتاً عقل انسان از عهده پاسخگویی به نیازهای هدایتی و معرفتی معنوی و اجتماعی برمی آمد، اون وقت جای این حرف اقبال ممکن بود باشه که بگوییم که خب دیگه حالا که عقل هست، پس دیگه از این به بعد مجالی برای نقشه و کارکرد نبوت و شریعت نیست، این که داره این کار میکنه. استاد میفهمن نه، اینطور نیست. ما نمیتونیم ادعا بکنیم، کسی نمیتواند ادعا کند و اثبات کند که عقل بشر در عصر جدید توانسته است به ما هوه، یعنی به خودی خود بدون نیاز به وحی و استفاده از شریعت آسمانی، به نیازهای معرفتی و هدایتی انسان در حیات معنوی و اجتماعی پاسخ بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که اینجا نگفتن ها، یعنی استاد مطهری عرض کردم ایشون اینجا یک بحث منجزی ارائه کرده، یقین بدانید اگر ایشان این بحث را در یک فضای علمی و تفصیلی مطرح میکرد، همین هایی که من دارم عرض میکنم خودشون میگفتن، هم موجز گفتن. لذا اگر به همین مقدار اکتفا کنیم حق مطلب ادا نمیشه. وقتی ما به کتاب انسان و ایمان ایشون رجوع میکنیم که اولین شماره از مجموعه مقدمه بر جهان بینی اسلامی است، اولین شمارش اینه انسان و ایمان، دومیش جهانبینی توحیدی است، سومیش وحی و نبوته. یعنی حالا اگر ما در این بحث برگردیم به اون مطالبی که استاد اونجا ارائه کرده، اونجا مفصل بیان کرده، نیاز بشر را به ایدئولوژی دینی در عصر جدید به طریق اشد آکد، اینجا بیان استاد اینجوریه، اونجا میفهمد نه تنها بشر امروز که به تکنولوژی و دانش تجربی و این چیزها مجهز شده، این بی‌نیاز است از ایدئولوژی دینی، بلکه نیازش از زمانهای گذشته حتی شدیدتره. اونجا این رو تفصیلا بیان کردن، اثبات کردن. ملاحظه می‌فرمایید؟ حالا با توجه به اون قضیه، پس بشر همچنان نیازمنده. به چه چیز نیازمنده؟ به هدایت‌های وحیانی، به قوانین آسمانی، الهی، نبوی، اینا نیاز داره. خیلی خوب، حالا که نیاز داره، چطور حضرت عالی، یعنی به اقبال میگم، چطور حضرت عالی گفتید که عقل بشری یا رشد عقلی بشر تجربه های عرفانی را منع نمی کند؟ اون باب بازه. خیلی خوب، تجربه های وحیانی را هم منع نمی کند، این باب هم باز است. اگر عقل انسان در حدی بود که به تمام نیازهای او در ساحت و در عرصه مسائل ایدئولوژیک، مسائل هدایتی، معرفتی، در حیات معنوی و اجتماعی پاسخ می‌داد،
حالا جای اون حرف بود. اما حالا که اینطور نیست، یک دلیل روشن این است که هم مکتب‌های متعارض داریم. ممکن است در علوم تجربی و ریاضی بشر به یک وفاق رسیده باشه نسبی، تقریبا اختلافات کمه، در ریاضیات خیلی کمتر، در علوم طبیعت شناسی مثل زیست شناسی مثل هیئت اونها هم اختلافات از کمتر. اما وقتی میام در مجال عرصه علوم انسانی، حالا از فلسفه بگیرید، ببینید چقدر مکتب‌های فلسفی در همین قرن جدید وجود آمده. شکافیت، هیوم و لاعدلی‌گری برتراند راسل و فلسفه تحلیلی و نمی‌دونم اگزیستانسیالیسم و فلسفه‌های گوناگون در حوزه انسان شناسی و جهان شناسی و هستی شناسی. و کدومش درسته؟ مثلا وقتی که هگل میاد کانت را رد میکنه، کیرکگارد میاد هگل را رد میکنه، این میاد او را رد میکنه، وفاقی نیستش که. اینم عرصه اینه که یعنی بشر اینه، یعنی میخوان بشر رو معرفی بکنن، جهان رو معرفی بکنن، در تفسیر انسان جهان موندن، یعنی موندن که این تعارض دارن، جمع بین متعارضها که نمیشود کرد، یکی ایدئالیسم را یکی رئالیسم را، یکی شکاکیت را یکی یقینگرایی را. دکارت یه چیزی میگه، کانت یه چیز دیگری میگه، هیوم چیز دیگری گفته، هگل چیز دیگری گفته، هایدگر دوباره یه چیز دیگری گفته، و همینجور هر کس آمده او دیگری را رد کرده. این در حوزه انسان شناسی و هستی شناسی. در مباحث تربیتی و اقتصادی و نظام کاپیتالیسم و نظام سوسیالیسم و این هم که این نظام های این چنینی از لیبرالیسم مدل های مختلفی داره. وفاقی که وجود نداره که این نشانه این است که عقل بشری نپاسته است به یک مسائل مورد اجماع و وفاقی که بشریت به اونها نیاز دارد و اداره بشه برسه. این اختلافات تعارضها نشانه یه نقصه. حالا که این صرفت باید نیاز سر جای خودش هست. این سخن استاد مطهری به نظرم سخن دقیقی است. یعنی دوباره برمیگردیم میگوییم که اشکال استاد بر اقبال، این اشکالی هم که کردن با این انقلتقلتایی که هستن نهایتا وارد میشه. من به یک نکته متعبدی افضایم بر فرمایش استاد با همینه که عرض کردم. حالا اصلا ما فرض میگیریم، دقت کنیم، ما فرض را بر این میگذاریم که عقل انسانی، عقل جدید و عقل تجربی استقرایی بشر به قول جناب اقبال به یک بلوغی و رشدی رسیده. حالا خیلی هم اینا میگن دیگه، این بحث عقلانیت بشر را نمیدونم بشر رشد یافته، اینا که خیلی میگن شعار جهانیست، مانور میدم. ما را فرض میکنیم رسید از این اشکالی هم که گفتیم پس میگیریم، غمزه این میکنیم، باز هم نمیتواند مانع از تجربه های نبری باشه. چرا مانع باشه؟ چرا مانع باشه؟ این که من عرض کردم اگر عقل کافی میبود تعریف کردم ممکن بود این حرف اقبال باشه، اینم فقط ممکن بود، نه خیر الان میگیم اینم نمیشد گفت. چرا؟ برای اینکه آورده های وحی میتواند ارشاد باشه، میتواند تأکید باشه. حالا لازم نیستش که اون چرا که وحی میآورد همش تأسیسی و اعطای معرفت جدید باشه، نه خیر. بشر حتی اگر به لحاظ معرفتی بی‌نیاز از وحی باشد، از جنبه هدایتی و ارشادی نیاز دارد. لذات شما نگاه کنید قرآن را که ما مطالعه میکنیم، چند آیه هست، یعنی چند جا این آیه آمده که قول انما انا بشر مثلکم، این مضمون یوحا الیه. چیچی یوحا الیه؟ چیچی یوحا الیه؟ انما الهکم اله واحد. چند جا هستم؟ من یک بشری هستم، به منم وحی میشه. چی وحی میشه؟ الهکم اله واحد. عقل میفهمه دیگه، توحید که تعبدی که نیست، یگانگی مبدع و خدا بحث عقلی است. لذا خود قرآن ادله عقلی آورده، لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، لو کان معه آلهة الا الله لذهب کل اله بما خلق، لعلا بعضهم ولعلا بعضهم علا بعض. استدلال عقلی آورده دیگه، منظور دیگه عقل میفهمه. اما در این حال اولین معرفت وحیانی را هم که بهش انگوش میگذارد همین توحیده. این معنیش این است که انسان گاهی خلع معرفتی دارد، یعنی موندن از قافله، موندن از مقصود. یکیش خلع معرفتیه، نمیدانم هست. یکی اینه که میدانه اما جاذبه باید براش ایجاد کرد. جاذبه میخواد، تشویق میخواد، تحریک میخواد به جاذبه. این همون اسکال استاد مطهری در اون بحث ایمان و انسان و ایمان هست کردم میفهمد که جهان بینی مذهبی اونجا نمیگه، عوض بخوام در اون کتاب جهان بینی و جهان بینی توحیدی اونجا گفته فهمله است که جهان بینی فلسفی ولو جهان شمول است، جهان بینی فلسفی ها غیر جهان بینی علمیه، جهان بینی علمی جهان شمول نیست، طبیعت شمول است. جهان بینی علمی تجربی و طبیعت را میگیره. جهان بینی فلسفی هستی شمول حالا یا جهان شمول است، درست؟ یقینی هم هست. میگه این دو تا خاصیت را جهان بینی فلسفی داره، هم گسترش به گستره هستی به جهانه، هم یقینی است. اما جهان بینی علمی نه یقینیه نه جهان شموله. جهان بینی علمی یعنی علم تجربی. میفهمد خب جهان بینی مذهبی چطور؟ این جهان بینی وحیانی. جهان بینی وحیانی هم هر دو ویژگی جهان بینی فلسفی را دارد، هم جهان شمول است هم یقینی است. یک چیزی دارد که جهان بینی فلسفی ندارد، اون چیه؟ اون قداسته. جهان بینی فلسفی عقلانی هست، قدسی نیست، جاذبه ایجاد نمی کنه. کسی به عنوان یک فیلسوف جان فدا نمی کنه، بعضی می فهمه؟ اما کسی به خاطر حرف پیغمبر جو تفه دستی هست. این خاصیتی که جهان بینی مذهبی داره. یعنی فرض کنیم که انسان همه چیز را هم بداند، این میداند شرط لازم و شرط کافی نیست برای هدایت. وقتی که پیغمبر میاد یعنی کسی که خدا فرستاده، مأمور خاص خداست، مورد تأیید خداست، نفس او راهگشاست، اشاره او راهگشاست و همون جنبه قدسی، تعبیر قدسی که ایشون کردن این داد. این را فرمودی؟ یعنی بس این کلمه را هم از دادیم که فرض بگیریم انسان در حوزه نیازهای معرفتی هدایتی با عقلش میتونست به همه نیازها پاسخ بده، منع نمی کند که باب نبوت یعنی باب هدایتهای وحیانی هم باز باشه. این منع اون نمی کند چه منعی داره؟ میزای ارشاد باشه، کما اینکه قبلا هم بوده دیگه، قبلا هم ارشاد بوده. حالا مرحوم خواجه اگر ملاحظه کنید قبل از ایشون فخر رازی ایشون در باب فلسفه نبوت 10 تا 11 تا وجه گفتن که چرا خدا پیغمبر فرستاده، 10 تا 11 تا وجه هم در کلام رازی هست در محصل، هم در کلام خواجه هست در تجرید. یک بخشش همین ارشادیات هست، ارشاد به عقل نظری، ارشاد به عقل عملی. توجه فهمیدید؟ در این اشکال هم اشکال اصلا دقیقی است. نیاز داشت ما به این باز برگردیم و این روشن‌تر بشه. اینم راجع به این نکته که تکمله‌ای بود بر بحث‌های گذشته. استاد مطهری غیر از این 4 اشکال که عرض کردیم و بحثش تمام شد، دو تا نکته هم داره قیمتیه. در ارتباط با همین فرمایشات جناب علامه اقبال دو تا نکته را فرموده. من میخوام این دو نکته را از زبان استاد خدمتتون عرض کنم. نکته اول این است که میفرمایند در صفحه 64 این کتابی که من دارم، همین وحی و نبوت شماره 3 از مقدمه بر جهان بینی اسلامی انشاءات صدرا، میفرماید ای کاش علامه اقبال که کم و بیش مطالعاتی در آثار عرفا دارد و مخصوصا به مثنوی مولانا ارادت خاص دارد، در آن نوشته ها بیشتر مطالعه می کرد و به ملاک بهتری برای ختم نبوت دست می یافت. عرفا به این نکته دست یافتند که نبوت از آن جهت پایان یافته که تمام مراحل و منازل فردی و اجتماعی انسان و راهی که انسان باید بپیماید یک جا کشف گشت. فلسفه ختم نبوت از نظر عرفا اینه، همه راههایی را که بشر باید بپیماید نیاز دارد کشف شده دیگه، چیزی باقی نمونده که دوباره بخواد پیغمبری بیاد اون راه ها را به بشر یاد بده. پس از آن هر بشری هرچه دریافت کند بیشتر از آن نخواهد بود، ناچار محکوم به پیروی است، باید پیرو اون پیغمبر باشه. الخاتم من ختم المراتب به اسرها، خاتم کسی است که همه مراتب را یک جا پی کرده، پیموده، ختم کرده، به پایان رسونده، مرتبه یه تی نشده باقی نگذاشت. این از ملات ختم نبوت، نرشد عقل تجربی جامعه. این یک نکته است. میفهمن اگر جناب اقبال که به مسائل عرفانی آثار عرفانی هم ارادت داره، توجه داره، اگر دقت کرده بود، مطالعه کرده بود، به این نکته فکر بود، اون حرف رو اونجوری نمیزد، این مطلب را بیان میکرد. خب اقبال اگر در آثار همان مردان که با آنها علاقه مند است، ما از قبیل مولانا، دقت و تعمق بیشتری میکرد، میدانست که وحی از نوع غریزه، حالا البته غریزه را با همه ویژگی هایی که در نبات حیوان هست، تا سطح نازل بله نیست، روح و حیاتی است برتر از روح و حیات عقلانی. بعد اینجا اشعاری از مولوی را آورده که خیلی زیباست. مولانا میگوید غیر فهم جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر عقل و جان آدمی، هست جانی در نبی و در ولی. خیلی قشنگ. این یک دو بیتی که در این باره هست، یعنی جان نبی بالاتر از جان انسان هاست، کما اینکه جان انسان ها بالاتر از جان حیوان. جای دیگری گفته است جسم ظاهر روح مخفی آمده است، جسم همچون آستین جان هم شده است. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس به سوی روح زودتر ره برد، روح وحی از عقل پنهان تر بود. تعجب همونه؟ پس یکی همیشه است که عقل است، یکی روح یعنی نفسه، عقل مخفی تر از نفسه، یعنی درجهش بالاتره، مرتبه عالی نفس عقله، وحی از عقلم بالاتره، عمیق‌تره، یعنی روح وحی از عقل پنهان‌تر بود، زان که او غیب است و او زان سر بود، عقل احمد از کسی پنهان نشد، روح وحیش مدرک هر جان نشد. یعنی اون بعد وحیانی پیغمبر از اون بعد عقلانی پیغمبر بالاتره، عقل پیغمبر قابل کشف اما وحی پیغمبر قابل فهم نیست. روح وحیی را مناسب هاست نیز، در نیابد عقل کان آمد عزیز. این هم مثلا این از یک نکته خیلی زیبا و دقیقی است که نگاه عرفا در ختم نبوت نگاه جامع است. نکته بعدی که استاد داره، این هم به نظر من خیلی راهگشا آموزنده است، یک ارزیابی ایشون کرده از شخصیت اقبال. در پایان فرموده، صفحه 66، عبارت رو میخوانم خدمتتون، حالا این اختصاص به اقبال ندارد، یک حرف حسابی است که جناب استاد مطهری به عنوان یک اسلام شناس، یک متفکر واقعا برجسته، انصافا شهید مطهری یکی از نوابغ از شخصیت های کم نظیره، حقیقتا این است اینا ایشون یک مبالغه نداره، استاد مطهری شخصیت خاصی است، خیلی برجستگی داره، عمق فکری زیادی داره، یعنی هاضمه عقلیشون خیلی قوی هست، خیلی قوی. حالا نزدیک میشیم به سالگرد استاد مطهری، اینجا اگر لازم شد باید عرض ایشان بگن. حقیقت این است که علامه اقبال با همه برجستگی و نبوغ و دلسوختگی اسلامی، این چقدر منصفانه حرف میزنه، برجستگی، نبوغ، یعنی میپذیرد که علامه اقبالی که نوابغه، نبوغش رو قبول داره، برجستگیش رو قبول، دلسوختگیش رو قبول داره. یعنی انصافا اقبال آثار شدن میبینه دلسوخته با امت اسلامی و اسلام حقیقتا ها، قلبش میتپیده برای سعادت این امت، برای مسلمان ها. خیلی اشعار لطیف عمیق و در جهت صلاح و مصلحت، حالا اگه وقت خواستید به اشعارش مراجعه کنید، اشعار خیلی دلنشینی داره اقبال، خیلی اشعار دلنشین داره و برمعنا، پرمعنا، پرمعنا، خیلی حرفای بلندی داره. در ولایت هم خیلی اشعار زیبا داره، حضرت امیر، حضرت زهرا، امام حسین، خیلی حرفا داره. بله، اما زمان در اثر این که اینو خواهشان دقت کنید، در اثر این که فرهنگش فرهنگ غربی است و فرهنگ اسلامی فرهنگ ثانوی اوست. یعنی چی؟ شما که اینقدر دارید تعریف تمجید میکنید، این که خیلی نمره به پایین میاره که میگید فرهنگش غربی است. یعنی چی فرهنگ؟ اینجا اشتباه نشه، نه اینکه آقای علامه اقبال به این آداب و رسوم غربی بها میده و به سبک غربی ها زندگی میکنه، ایشون تو برای اینکه از کسان است که نرم نرم میکنه، تقلید میدونه و خلق را تقلیدشون بر باد داد، عید صد لعنت بر این تقلید باد، اینا همه دستن. نه، فرهنگ به لحاظ اندیشه و تفکر توضیح میده، یعنی توضیح میده، یعنی اینکه رفتارش به آداب و رسوم غربی هاست، اندیشه و درون مایی اندیشهش قبل از اینکه از اسلام اشراب بشه، تغذیه بشه، از اون کانال تغذیه شده. یعنی تحصیلاتش هم در رشته های غربی است. ایشون یه تحصیل کرده دانشگاهی دیگه، مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و دیگه همین مراتب را، یعنی این مسیر رایشون رفته جلو. یک متفکری که به علوم اسلامی، حالا فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، فقه اسلامی، الهیات اسلامی وقت بگذاره و در فضای آموزشی، حالا به تعبیر هنزری، عمر خودش رو بگذاره، این کاری که نکرده که، اون مسیرش این بوده. بعدم چند سال هم میرد قرب و حتی در پاکستان در لاهور هم که بوده، یکی از شخصیت هایی که رو اون تأثیر گذار بوده دانشمند غربی است که از اساتید ایشون بوده، ایشون رو راهنمایی میکنه، به نظر او با او بوده و به توصیه او میره انگلستان برای اینکه تکمیل کنه درساشو، در رشته فلسفه هم برای دکترا میگیره. میتونی شخصی جدی مسیر فکرش اینطوری رفته جلو، ما در اون نابغه است، دلسوزه، حالا به تعبیر روشن فکر دینیست، دغدغه دین و ناهنجاری های امت اسلامی و پاسخگویی مشکلات رو هم داره، لذا مطالعات هم داره، مطالعات داره، متخصص نیست در فلسفه اسلامی، متخصص نیست در عرفان اسلامی، متخصص نیست در فقه اسلامی، اما آشنایی هایی داره. اینه. بله. و در فرهنگ اسلامی مخصوصا فقه و عرفان و اندکی فلسفه مطالعاتی دارد و بس، همین، فقط مطالعات دارد، کار تخصصی نکرده. خب یک کسی مثلا 10 سال 20 سال کمتر، یا کمترش که دیگه نه، حداقل 10 سال به بالا، 10 سال 20 سال 30 سال بیشتر وقت می‌ذاره انصافا کار میکنه. خب این در اون حوزه‌ای که کار میکنه، اگه یه آدم با استعداد منظم باشه خیلی رشد خواهد کرد. چطور میشه مثلا آقای مطهری رو که یه عمری گذاشته است در این زمینه کار کرده، در فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی، فقه اسلامی، اصول اسلامی، تفسیر اسلامی، وقت گذاشته شب و روز، آدم مستعدم بوده، با نبوغم بوده، اصلا قابل مقایسه است؟ من حقیقتاً ها طبق معیارهای عقلانی، هنگه عقلانی میخواییم نگاه کنیم، میشه مطهری رو با علامه اقبال متقایسه است؟ اصلا نمیشه مقایسه کرد. در این حوزه با دکتر شریعتی میشه مقایسه کرد؟ اصلا نمیشه مقایسه کرد. با آقای سروش اینا که دیگه حدث عنه ولا حرج، اصلا این چی؟ قابل مقایسه نیست. با مهندس بازرگان میشه مقایسه کرد؟ اصلا نمیشه مقایسه کرد. اون مطالعات موزه داره. این مثل این است که یک دانشمند حوزوی مطالعات فیزیک داشته باشه. هیچ کس هیچ جای دنیا از تخصصی کار در فیزیک نکرده باشه رأی اونا رأی فیزیک نمیدونن، میگن یه آگاهی هایی داره، اینشتن چه گفته نمیدونم، نیوتن چه گفته، یه چیزایی میدونه، فراغاتی داره، علامه جعفری را هیچ کس فیزیکدان نمیدونه، اما در این حوزه مطالعاتی هم داشته. ملاحظه میفرمایید این درسته شما مولانا صافه، حتی در رشته علوم حوزوی حالا یه قضیه بیان نزدیکتر دیگه، بنده مثلا رفقایی داشتم، خودم شخصا خودم از اون با هم بودیم، درس میرفتیم، درس خارج میرفتیم، فقه میرفتیم، اصول میرفتیم تا سالهایی، ما هم استعدادمون از اونا کمتر نبود، اونا گاهی اشکال هم با میکردم، اونا اشکال میکردم، راه همون دیگه جدا شد، اونها مسیر فقه و اصول رفتن، دارن درس خارج تدریس میکنن، ممکن شد سال دیگه رساله بنویسن، بنده دیگه اون راه معقول که الهیات شده. یقینا بنده الان یعنی بعد از 10 تا 12 20 سالی که گذشته بعد اینا فاصله گرفته، من نمیتونم ادعا کنم مثل اونها در فقه و اصول میتونم نظر بدم، هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم. بله بنده همون اصول کلی اینا میدونم، ولی که ریزه کاری های اونا بلدم که من بلد نیستم. من با استدعای ما این است که اونا هم همین سهم را برای این طرف قائل باشن، یعنی اگر یک کسی رفت خدمتشون خودشون را دیگه عالم کل در کل ندانن، بگن بله ما در فقه و اصول متخصصیم، الهیات رو به پیشای ربانی گلتایبانی، اینجور بگن خوبه. ما از اشکال حوزمون این است که اینجور نیست. این طرف قضیه معترف هم، یعنی شما الان به شخصیت اکتی این زمینه ها کار تخصصی میکنن، بگن ما قبول داریم در ریز جزئیات اونجا ما دخالت نمی کنن. اما معمولا اون طرف قضیه این حریم را نگه نمی دارن، گویی که دیوار الهیات و دیوار کلام و این چیزا دیوار کوتاهی، هزار نظر میشه قطعی، هزار قطعی رد میکنن برای خودشون چه میکنن و اشتباه به نظر من. حتی در حوزه علوم حوزوی یعنی ساعت هم این تخصص ها بایستی لحاظ بشه. حالا عرضم اینه که این اشکال استاد مطهری واقعا حرف دقیقی است. ادامه عبارتشون را بخوانم. خب عبارت ناقص ماند. بله حقیقت این است که علامه اقبال با همه برجستگی و نبوغ و دلسوختگی اسلامی در اثر اینکه فرهنگش فرهنگ غربی است و فرهنگ اسلامی فرهنگ ثانوی اوست، یعنی تحصیلاتش همه در رشته‌های غربی است و در فرهنگ اسلامی مخصوصا فقه و عرفان و اندکی فلسفه مطالعاتی دارد و بس، گاه دچار اشتباهات فاحش می‌شود. ما در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه روش رئالیسم به نارسایی اندیشه اقبال در مسائل عمیق فلسفی اشاره کردیم. استادها خب حالا چی بود اونجا من اینو آوردم مستند بشود؟ اولا مقدمه جلد پنجم واقعا خوندنی است، اگر تا حال توفیق نشد است بخوانید بخوانید مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه. البته بنده معتقدم همه مقدمه های استاد بر کتاب ها همش خوندنی است، هیچ مقدمه ایشون که نکته جدید نداشته باشه نداره. آدم این که آدم متحری آدم عجیبیه. مقدمه های بخوانید اصول فلسفه هر کنید مقدمه داره، مقدمه هاش ملاحظه کنید هر کنون یه نکته ای داره. خب این مقدمه خیلی خوندنی است. روش تفکر اسلامی را اینجا توضیح داده که چه روشی است، چه آسیب هایی داره. همین اصلا به این مطلب را چون وقت نیست میگم که به بحث فلسفه مباحث فلسفی خود میفهمند که مباحث فلسفی مباحث خیلی عمیقی است و فهم اینا هم کار خیلی دشواری است. بله راه عقل برخلاف راه دل سر و کارش با مفاهیم و تصورات و الفاظ و کلمات است و همین جهت کار را دشوار می سازد. بدون شک معانی و مفاهیم حکمت الهی آنگاه که بخواهد در سطح تعقلات فلسفی ظاهر گردد یک ظرفیت ذهنی و گنجایش فکری خاصی را ایجاب می کند که با ظرفیت ادبی یا فنی یا طبیعی یا ریاضی کاملا متفاوت است. یعنی اگر یک ریاضیدان برجسته ایست نمی کنم فیلسوف، من ایست که فیلسوف برجسته ایم هست، ادیب برجسته ایست، من ایست که می تواند فیلسوف برجسته ای باشه، ذهن ها استعداد فهم. خب این است که محققان همواره از لزوم لطف قریحه دم می زنن و در این اعتراف به فطری بودن و عمومی بودن مسئله خدا می رویند
جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یقتل علیه الا واحد بعد واحد. میدونید این عبارت ابن سینا در اشارات دیگه یعنی چه؟ یعنی جناب حق وجود اقدس الهی بالاتر از آن است که یک راهی باشد که هر کس بتواند وارد بشود. ان یکون شریعتا لکل چه؟ لکل وارد. نه خیلی اینجور نیست. او یطلع علیه الا واحد بعد واحد. این قرنها میگذرد یکی پیدا میشود که تو این حوزه بتواند وارد بشود. اینجوریه. میگویند و درست میگویند اشکال مسائل ماوراء طبیعی در مرحله تصور است نه در مرحله تصدیق. یعنی عمده این است که ذهن بتواند تصور صحیح از اون معانی پیدا کند و پس از آن که چنین توفیقی یافت تصدیق کردن آنها بسی آسان است، برخلاف سایر علوم که تصور معانی و مفاهیم آنها آسان است، هر مشکلی هست در تصدیق است. و هم از این جهت است که ورود در این فن را جز برای افراد خاص روا نمی شمارند. اندیشه‌ای به وسعت اقیانوس و قریحه‌ای به لطافت نسیم صبحگاهی می خواهد حاصل مثل محتوای قاعده بسیط الحقیقه را در خود جای دهد. اندیشه‌ای به وسعت اقیانوس به لطافت نسیم صبحگاهی. ببینید تا این بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء چی من حالا هر کسی میرسه میگه آه اینا شیک شد، اون نمته شد، اون فلان شد، با این مثلا فهمیدی به وسعت اقیانوس تا این وقت جا بده بدون این که آسیبی بخورد. یعنی خود این قضا مطلبش که یا آسیب مظروف برساند، یعنی نه مظروف از آسیب ببینه، این ظرفه هستی هیچ کدوم آسیب ببینه. از این رو اکثر اشتباهاتی که رخ میدهد از نرسیدن مدعا و خوب تصور نکردن است. خب حالا از اینجا مگه بعد بیان کرده وقت از بیگذرد میگوید که اشتباهاتی که در قرب شده از مادیگری قرب معلوم شد هنوز کتاب علل اومد چاپ نشده بوده. علل گرایش مادیگری در قرب من یک مقاله‌ای دارم زیر چاپ هست نوشتم که چرا غرب به مادیگری روی آورده است. یکیش ضعف مفاهیم فلسفیه. و نگه تو اون مقاله گفتم قبلا در نظر داشتم در این مقدمه این بحث رو مفصل بگم، بعد میگه دیدم داره طولانی میشه ازش قمزه اینو کردم. خواهش میکنم دیگه لحظه های آخر این چند جمله بگم. برای بنده بسیار روشن است، برای بنده این استاد مطهری بسیار روشن است که افرادی که تصور صحیح از این مسائل داشته باشند مخصوصا از جنبه الهیات اسلامی بسیار بسیار کمند. مرحوم دکتر محمد اقبال پاکستانی به حق مردی است متفکر و اندیشمند، ولی این مرد بزرگ با فلسفه اسلامی آشنا نبوده است. کتابی تألیف کرده است به نام سیر فلسفه در ایران، رساله دکتریشه، الان هم چاپ شده لابد دیده اید دیگه، رساله فلسفه من خوندم، سیر فلسفه در ایران، که به هر چیزی دیگر از سیر فلسفه در ایران شدید تر است، که از هر چیز دیگری به سیر فلسفه در ایران شدید تر است. این مرد بزرگ در مجموعه‌ای که از او به نام احیای فکر دینی در اسلام ترجمه و چاپ شده مقاله‌ای دارد تحت عنوان محک فلسفی تجلیات و تجربه دینی. در آن مقاله برخی براهین فلسفی بر اثبات خدا از آن جمله برهان معروف وجوب و امکان، به تعبیر آن کتاب برهان جهان شناختی، و دیگری برهان ادخال صانع و به تعبیر آن کتاب برهان هدف شناختی را انتقاد میکند. اقبال ها بندن را دیدم راست میگه انتقاد کرده، اما حرفای کانت اینا را گفته، یعنی همون اشکالاتی که کانت اینا وارد کردن جناب علامه اقبال هم همین را نقل کرده است. تأمل در بیانات اقبال میرساند که وی تصور صحیحی از این مسائل نداشته است و مخصوصا از مفهوم اسلامی اینها هیچ گونه آگاه نبوده است. اینجوره استاد مطهری دیگه اگر
دوست و دشمن قبول دارن که در حوزه فلسفه اسلامی که از صاحب نظران به نام و واقعا کارشناس دقیق هست، در این حوزه دیگه همه قبول دارن. شخصیت و علیزاد ارادت هم به اقبال داره، احترام هم داره میکنه، اما آدمی است که بیو در واسه نقد علمی میکنه. و دیگه تمام شد. همچنین برتران راسل به مزاق ایشان. بنابراین این نکته هم نکته دقیقی است. این حقیقتا اگر آدم حد خودش رو بشناسه، بپذیره، تسلیم بشه، مثلا حضرت آقای دکتر عبدالکریم سروش حفظه الله تعالی، هداه الله تعالی و ایانا، همه را انشاءالله به صراط مستقیم خدا هدایت کنه، واقعا قرار بکنن که ایشان بالاخره آیت الله جوادی نمیشه در حوزه معارف دینی، آیت الله مطهری نمیشه، حالا آیت الله سبحانی و مصباح نمیشه. بالاخره اینا عمرشون را تو این کار بودشن، استعدادشون ازشون کمتر نبوده. آیت الله سبحانی را شوخی کرد اون اوائلی که این قرض و بست آیه سروش نوشته بود، قرض و بست تئوریک شریعت نوشته بود، من بهشون عرض کردم که آقای سروش میگوید اون نقدهایی که آیان میکنن اینا حرفای من رو نمیفهمن. گفتن ایشون در جواب میگوید که اینا حرفای من رو نفهمیدن. آیت الله سبحانی فرمود با یک لبخند معنی دار، فرمود که اگر واقعا امثال ما هم حرفایشون نمیفهمیم، دانشجوها چطور میفهمن؟ ایشون برای دانشجوها این عادت بگم مخواهد دیگر، ما که نمیفهمیم، یک عموری هست به ما متفکر، پس چی بفهمه اینها را؟ بنابراین اگر اینها رعایت بشود، یک سامان نظام تفکر و پژوهش رو اینا بالاخره پیدا خواهد کرد. دیگه عرض با تمام شد. بعدا میرسیم به موضعی که جناب آقای سروش نسبت به این بحث داره، اقبال را یا میپذیره یا متحری را، انشاءالله بعد بحث میکنم. صلی الله علیه و آله.